أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب ابتداء ما فرض کنید اگر دو دلیلی وارد شد، یکی این که مثلا فرمود این بولتا فتوزا، یک دلیل دیگری هم وارد شد این مثلا اجنبتا فتوزا. قاعدتا در یک جمله ای که مفاد او مفاد شرطیته و جزء اول شرط و سبب است و جزء دوم به اصطلاح مسبب و جزاست، به حسب ظاهر این دلالت داره برای اینکه جزء اول موضوع و علت و جزء دوم حکم یا معلوله. همونطوری که اگر گفتیم اذا طلع الشمس فالنهار موجود، معناش این است که طلوع شمس علت است به موضوع برای تحقق نهار. این در عرف به حسب مضمون جمله اینطور استفاده میشه که شرط به منزله موضوع و علت و جزا به منزله حکم و معلول اونه. همین نیست آقایون؟ این در امور تکوینی خیلی روشنه، مثل اذا طلع الشمس و النهار موجود، اذا غربت الشمس و اللیل موجود. بسیار خوب، اینها علت و معلولن در تکوینیات. طلوع شمس علت برای حصول نهار و غروب شمس مثلا علت برای حصول لیل و هاکذا. نسبت به امور تکوینی دیگر معمولاً یک جمله شرطیه ظهور در این داره که جزء اول شرط و سبب و یا موضوع، جزء دوم معلول یا حکم است برای جزء اول. این درست آقایان؟ بر همین اساس هم در زبان عامی اگر خواسته باشیم تعبیر کنیم، میگیم شرط سبب است و جزا مسبب. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، میگیم شمس سبب و حصول نهار هم مسببه. اگر فرض کردیم حصول نهار به چند چیز حاصل بشه، میگیم تداخل در اسباب. یا اینکه اگر سبب متعدد بود ولی مسبب واحد شد، میگیم تداخل در مسببات حاصل میشه. مثلا میگیم اذا تعجد السراج فالضوء موجود و اذا طلع الشمس فالضوء موجود. اینجا میگیم سبب متعدده ولی مسبب یک چیز حصول ضوء، تداخل در مسبب شده. اما گاهی از اوقات چند سبب به منزله شیء واحد میشه، اینجا میگیم تداخل در سبب شده. خب اینها در امور تکوینی خیلی روشنه. حالا بیایم در لسان ادله شرعیه. در لسان ادله شرعیه هم مثلا اگر مولا فرمود اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا، میگیم این هم به منزله همون امر تکوینیه، همون که در تکوینیات شرط علت شد برای جزا یا شرط موضوع شد برای جزا یا شرط میگیم سبب شد برای حصول جزا، در لسان شرع هم اگر واقع شد اذا بلت فتوضا از کن مسامحتن میگن آقا بول سبب است برای وضوع یا بول شرط است برای وضوع، این یا نوم شرط است برای وضوع یا سبب است برای وضوع، این تعبیرات میشه. اما این تعبیرات واقعیت داره یا نداره، یعنی آثار تکوینی در این هست یا اثر تکوینی مثل نوزو و نهار نیست، نه میگن به تشبیه میکنن، میگن طور همون طوری که در امور تکوینی معمولا جزء اول سبب تکوینی مسبب میشه، که ان آمده اند در عبارات شعر هم نام سببیت را یدک کشیدند، بلا سببیت تکوینی در کار نیست، بلکه یک اعتباری است که شارع مقدس میگه اگر بول کردی برو وضو بگیر، یک اعتباری بیشتر نیست، نه اینکه یک تکوینیتی اثر ذاتی در این کار باشه. اما از باب این که تشبیه می کنند به مواردی را که تکوینیه و نام او را سبب و مسبب گذاشتند، در عبارات شرعی هم که یک اعتبارات شرعی است نام او را یدک کشیدند و اسم سبب و مسبب گذاشتند، و الا سببیت تکوینی که نیست، بلکه یک اعتباری از شارع است. خب گاهی در تکوین چند سبب موجب برای یک مسبب میشه، چراغ روشن کردن، طلوع خورشید، اینا هر دو سبب برای حصول نورانیت هست. اینجا میگیم دو سببه ولی مسبب واحده، تداخل در مسبب میشه. در شرع هم گاهی همینطوره، میگیم که دو تا شی ذکر میشه ولی جزای او امر واحده، اذا بلت فتوضا، اذا نمت فتوضا، میگیم اینجا تداخل در مسبب شده، و الا هر سببی اقتضا داره یک مسبب خاصی، حالا که هر دو جمع شده اند و فقط یک مسبب حاصل شده بگیم تداخل در مسببات حاصل شده. اما گاهی ممکنه که چند چیز باشه و این چند چیز به یک چیز برگشت کنه، بول است و دم هست و ملاقات با سگ است و همسامه اینها موجب برای فقط حصول نجاست میشن. بعد میگیم که اگر اینطور شد دستت آب بکش، اذا مسست الکلب او اذا تلاقا یدک مع البول او اذا تلاقا یدک مع الدم فاغتسل، میگیم اینجا تداخل در سبب شده، همه این ملاقات ها ملاقات با نجس، بازگشتش به سبب واحده، این سبب واحد عقیبش وجوب غسل میاد، اینجا میگیم تداخل در اسباب شده. روشن آقایان؟ خب این که روشن. خب حالا اگر بنا شد که فضلای محترم در یک جمله شرطیه ای شرط متعدد بود ولی جزا واحد بود، به هم صیغه هم صیغه عبث و طلب بود، چه استفاده میکنی؟ مثلا میگه اذا مسست یدک الکلب فاغتسل و اذا لاقا یدک الدم او البول فاغتسل. اینجا گفته اگر دستت به سگ خورد دستت آب بکش، اگر دستت به بول خورد دستت آب بکش. اینجا چه استفاده میشه؟ آیا استفاده میشود که دو سبب است و دو مسبب؟ پس اگر دستت خورد به سگ واجب دستت آب بکشی، اگر دستت به بول هم خورد باید دستت آب بکشی. یعنی پس ما اگر صبح از منزل بیرون آمدیم دستمون به سگ هم خورد بعد هم به بول هم ملبس شد، باید دو مرتبه دستمون را بشوریم یا یک مرتبه کافیه؟ اگر بگیم دو مرتبه پس نه تداخل در سبب شده نه تداخل در مسبب شده. هر سببی یک مسببی را عقب خودش آورد. دستم به سگ خورد واجب شستن دست، دو مرتبه دستم به بول خورد باز واجب است که دستم را آب بکشم. اینجا پس نه تداخل در سبب شد آقایون، نه تداخل در مسبب. اما اگر گفتیم نه هر دوی اینها وقتی جمع شد یک مرتبه شستن کافیه، بگیم پس سبب متعدد بود اما مسبب یک شی شد، تداخل در مسبب شد. درست؟ این اصول موضوعه که در خاطر شریفتون شد. حالا بیایم در ما نحنفی. در ما نحنفی خیلی خوب، اگر بنا شد که ما قبلا خوندیم هر شیئی که ملاقات با نجس کنه اون شی متنجس میشه، حالا اگر بنا شد که یک شیئی با دو نجس ملاقات کرد، آیا طبق قاعده اینکه اصل عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات، آیا اگر دست ما هم به بول خورد و هم دستمون به منی خورد، حالا دو سبب شدن، دو مرتبه شستن اگر واجب باشه، میشه نه تداخل در اسباب نه تداخل در مسببات، زیرا هر سببی یک مسببی عقب خودش آورد. پس بنابراین شد ملاقات با سگ یا ملاقات با بول وجوب قصد آورد، ملاقات با نجاست دوم هم وجوب قصد دوم آورد. پس نه تداخل در سبب شد و نه تداخل در مسبب. درست؟ اما فرض بر اینه که یقین داریم که اگر دست ما به 100 تا نجاست هم برخورد کرد یه مرتبه شستن کافیه. این که یه مرتبه شستن کافیه پس شده تداخل در مسببات، در صورتی که اصل این در اصل اینه که هر سببی یک مسبب مخصوصی را عقب خودش بیاره. این که اگر 100 تا دست ما به نجس برخورد کرد یک غسل کافی باشه، این برخلاف اصل عدم تداخل مسببات. روشن آقایان؟ قاعدش اینه که هر سببی عقیبش یک مسببی را ایجاد کنه. حالا اگر شما گفتید 10 تا هم دستتون با 10 نجس ملاقات کرد یک مسبب و یک شستن کافیه، این قهرن معناش اینه که چند سبب جمع شده ولی مسبب مسبب واحده. این برخلاف اصل، زیرا هر سببی خودش عقیبش یک مسببی را ایجاد میکنه. همین نیست آقایون؟ خب از طرفی یقین داریم که اگر مثلا ملاقات با یک نوع نجاست باشه، مثلا دستمون 10 بار با بول ملاقات کرد، یقین داریم که در شریعت فقط یه مرتبه شستن کافیه. لازم نیست که برای هر بولی یک شستن مستقل بیاریم. یعنی پس ما یقین داریم که اگر بیلا طبق قاعده چی فضلا؟ طبق قاعده اینه که هر مرتبه ملاقاتی باید یک شستن واجب باشه. ولی ما یقین داریم که اگر نوع ملاقات با ملاقات یک شی باشه، قطعا یک شستن کافیه. درسته آقایون؟ این را بس یقین داریم که در شریعت اینطور نیست که حالا اگر دست ما به 10 مرتبه به بول ملاقات کرد 10 مرتبه شستن واجب باشه. یقین داریم که 1 مرتبه کافیه. پس در صورتی که جنس ملاقات یکی باشه، یقینا تعدد در او راه نداره. حالا اگر متعدد شد، خب ما میدونیم بولم نجسه، خون هم نجسه، ملی هم نجسه، سگ هم نجسه. خب اگر با هر یک از اینها ملاقات کرد در صورتی که واجب باشه، متعدد باشه، نه تداخل در سبب شده نه تداخل در مسبب، یعنی دست من اگر به سر خورد یه مرتبه شستن واجب باشه، باز به بول خورد یه مرتبه واجب باشه و هاکذا، اینجا نه تداخل در مسبب نه در سبب. اما یقین داریم که با اینم نیست، اگه دستمون به سگ خورد، باد به بول خورد، به دم خورد، به مثلا منی خورد، به 10 چیزن که ملاقات کرد یه مرتبه که بشوریم بازم کافیه. پس با یقین داریم اینجا برخلاف اصل تداخل در مسبب شده. درست آقایون؟ خب خب مسلمه دیگه، من که شکی ندهیم، هیچ فقیه نگوته که حالا اگه به 10 چیز دست شما ملاقات کرد 10 تا شستن لازمه. با آنی که نمیگیم، با آنی که یقینی که مسلمه یه مرتبه کافیه، شکی هم درش نیست. چی نفهمیده؟ بله مستمسک نه بسا بله من اینه که دارم میگم فعلا به عنوان مقدمه به قول معروف اصول موضوعی که ذهن شما روشن بشه که حالا ما بگیم بر چه پس چطور بیایم توی توجیهش کنیم. ببینید دومت که دروز از کردن لو خله و طبعه، اگر حالا قرینه خارج نباشه که یک مرتبه شستن کافیه، لو خله و طبعه اگر بنا شد که جزا و مسبب شیء واحد باشه، طبیعت واحد باشه، و مثلا گفتیم که دست ما اگر با بول ملاقات کرد شستن واجبه، چون که ظاهر مسئله اینه که هر مرتبه سببی یک مسبب خاص داره، مسبب و مقیش داره، بنابراین ما اگر باشیم و مثلا وقتی که فرمود ازا لاغا یدک مع النجس فاغسل یدک، حالا اگر دو مرتبه ملاقات کرد لوخل یبته به استفاده میشه که چیکار باید کرد آقایون؟ دو مرتبه دست آب کشید دیگه نیست. خب چون موضوع دو مرتبه تکرار شده، هر موضوع هم مستلزم تغییر با حکم شه، اگر موضوع متعدد شد حکمم باید متعدد بشه. سبب اگر متعدد شد مسببم واحد بشه. حالا اگر شما یه اشکالی بکنید، اشکال اصولی به ما بکنید، بگید آقا جزا تعلق هم به طبیعت تعلق گرفته، گفته ازا لاغا یدک مع النجس فاغسل یدک، امر به فاغسل یدک امر است به طبیعی غسل ید، چون ما در اون عالم خوندیم متعلق هم فرد که نیست، که نیست آقایون، گفتیم متعلق هم چیه؟ طبیعیه. خب بنابراین اگر یک مرتبه دست من به بول خود گفت فاغسل یدک، دست من به خون خود گفت فاغسل یدک، بیان بگیم که هم به طبیعت تعلق گرفته و تمر به طبیعت هم تکرار پذیر نیست، بگیم اینم که غلطه، چون دو بحث نحوه شیء واحد غلطه، پس بازگشتش به تعدد فرد میشه. معنیش اینه که عقیب هر ملاقاتی یک شستن واجبه، پس یک فهم متعلق گرفته به طبیعت مقصود حصول فرده. روی این زمینه میگیم اصل اینه که تداخل در مسببات هم نشه، هر سببی یک فردی را عقیب خودش بیاره. پس اگر دیدیم در همونطوری که الان عرض کردم که مسلمه در شریعت یه مرتبه شستن واجبه، به تکرار لازم نیست، میفهمیم که در همه اینجا تداخل در مسبب شده و برخلاف قاعده که اصل در تعدد سبب تعدد مسببه، خیر شارع مقدس به سبب واحد، به مسبب واحد اکتفا کرده و به قول مرحوم حکیم تداخل در مسببات شده. خب این مقدار مسلمه، مسلم ما میدونی که با تعدد نجاسات واجب نیست که تعدد بکنیم قسم متعدد بشه. خب حالا اجازه بیدی، اگر بنا شد که از جنس واحد بشه که قطعا فرق نمی کنه، از جنس متعدد هم باشه در صورت که حکمش یکیه، مثلا عذره با دم یا ملاقات مثلا با یک میتهی با ارز کنم که ملاقات عذره، این حکمش یکیه، یه مرتبه قصد کافیه، درسته؟ بله؟ یک روشنه. پس بر این اساس میگیم المتنجس لا یتنجس. آقا دیگه چیزی که یه مرتبه متنجس شده که بعد از تنجس قصر واجبه، بار دوم متنجس نمیشه که قصر لازم باشه. فهمیدید آقایون؟ پس این کشف از این میکنه که شیئی که یه مرتبه متنجس شد بار دوم دیگه متنجس نمیشه، والا اگر متنجس بشه باید قصر متعدد باشه. این که ما میبینیم قصر متعدد نیست، کشف از این میکنه که پس متنجس یه مرتبه دیگه هست، ده بار دیگر هم که با بول و با عذر ملاقات کنه تنجس جدید ایجاد نمی کنه.
از کجا معلوم که تنجس جدید ایجاد شده؟ بر شعار عفو کرده بوده، چون تنجس های متعدد رو
عفو کرده یا نکرده؟ بله ما که می دانیم که بالاخره یه مرتبه کافیه، یه مرتبه کافیه. حالا عفو کرده یا نکرده، بالاخره پس اثر تنجس در ملاقات دوم نیست. اینه که ما بگیم المتنجس لا یتنجس، چی دیگه یه مرتبه متنجس شد دیگه تنجس دوم لازم نیست. به چه دلیل لازم نیست؟ به دلیل اینکه قصد دوم لازم نیست. صد مرتبه هم که دست ما ملاقات کرد یه قصد کافیه. روشنه؟ این بر این اساس میگیم المتنجس لا یتنجس. طبعا یه سوالی پیش میاد و اون سوال اینه که اگر فرض کردیم کاسه پر از آب، کاسه ملاقات با بول کرد و قبل از ملاقات با بول هم ملاقات با خون کرد، یه کاسه ایست توش آب بوده، یه قطره خونی توش چکید، کاسه نجس شد. بعدن باز در همین کاسه یه قطره بول چکید، بازم که نجس شد. یه مرتبه شستن کافیه به قول شما، میگیم که المتنجس لا یتنجس، پس به یه مرتبه کافی باشه. چرا میگید که نه دو مرتبه بشورید؟ چون در بول دو مرتبه شستنه. اگر بنا شد دم بود یه مرتبه شستن کافی بود. حالا که با بول و دم ملاقات کرده میگید اون اکثر رو باید واجب بیارید، پس این معلوم میشه که المتنجس یتنجس. درست آقایون؟ بله. بالاتر اگر همین سگ بلوغ کرد در کاسه، میگیم که قبل از او با خون ملاقات کرد، بعدن باز سگ در او دهن زد، میگیم هم بشور کاسه را هم تعفیر کن، یعنی خاکمالی کن. خب اگر مل متنجس لا یتنجس، خب اون اول ملاقات کرد نجس شد، خب بار دوم که با سگ ملاقات کرده بازم نجس شد، چرا باز ما به حکم تعفیرم وارد کنیم؟ منو شد. این شبهه را آقای خویی چه جواب میده؟ آقای خویی میگه علتش اینه که دلیلی که وارد شده که ملاقات کاسه مثلا با سگ بلوغ کلب موجب برای تعفیره، این اطلاق داره. مقتضای اطلاقش اینه که چه قبلا با شیء نجسی ملاقات کرده چه با شیء نجسی ملاقات نکرده باشه، تعفیر واجبه. این اطلاق شامل میشه چه جایی که ملاقات با نجس کرده باشه و چه جایی که ملاقات با نجس نکرده باشه. پس بیایم جمع کنیم، بگیم از یک طرف المتنجس لا یتنجس، بار دوم دیگه نجس نمیشه. بنابراین همون طوری که یک مرتبه شستن برای ملاقات با خون کافیه، یه مرتبه شستن هم برای ملاقات با سگ کافیه. پس چرا میگه تعفیر واجبه؟ میگیم این تعفیر یک دلیل خاصی داره. تعفیر گفته که چیزی که با دهن سگ ملاقات کرد باید خاکمالی بشه. این اطلاق داره. چه میخواد قبلن از اول فقط همین یک ملاقات باشه، چه میخواد ملاقات دیگر هم در کار شده باشه، چه ملاقات با دم یا ملاقات با هر چیزی که باشه. ایشون میگه علت این که ما میگیم بار برای این امر دومی که به نام تعفیر واجبه، این مستند به اطلاق دلیله. دلیلی که وارد شده بر لزوم تعفیر، این اقتضا داره که تعفیر واجب باشه در ملاقات سگ، چه فقط ابتداءً فقط ملاقات کرده با سگ یا بعد از ملاقات با خون ملاقات کرده باشه. نه نه تنجس نیست. تنجس ثانی اگر باشه پس معنیش که یک مرتبه دیگه هم باید به خاطر ملاقات سگ باید شست. میگیم نه، همون یه مرتبه که شستی کافیه برای رفع نجاست هم بول هم برای رفع نجاست بلوغ. اما تعفیر چیز دیگریه. این تعفیر دلیل دیگری آورده که گفته ملاقات با سگ تعفیر لازمه، این دلیلم اطلاق داره، چه میخواد قبلا باشه این ملاقات کرده باشه و چه میخواد با نجاست دیگر ملاقات نکرده باشه. دقت فرمیدی؟
تأثیر باعث صورت بگیره
در همون دلیل قصد هم آمده
دیگه، یعنی گفته باید قصد باشه
بلوغ،
تأثیر هم باشه.
میگیم قصدش
بذار کنار. چه وجهی داره که ما بیایم در تأثیر عقص به اطلاق کنیم اما در قصد اطلاق رو داریم کنار؟ خب به همون دلیلی که اطلاق در قصد رو داشتیم کنار.
آفرین. اینم علتش این که علم بر این داریم که قصد دوم لازم نیست، اجماع داریم یا یقین داریم که قصد دوم واجب نیست، لذا میگیم که چون قصد دوم متیقنن واجب نیست پس از این کشف میکنیم که المتنجس لا یتنجس، یه مرتبه دیگه فقط نجاست حاصل میشه و رفع نجاست هم به قصده، به یک مرتبه قصد نجاست برمیاره. پس اگر این منوی پس ممکنه مستشکل بگه آقا نجاست کلب چرا میگی تعبیر کن، ما اینکه کلب بار دوم ملاقات کرده، بار اول با خون ملاقات کرده، بار دوم با سگ ملاقات کرده، به قول شما ملاقات با سگ که المتنجس رای چند نزده است، میگیم آقا تعبیر غیر اصل تنجسه، اصل تنجس مقتضی قصد بود که کافی همون قصد اول کافیه، پس المتنجس لا یتنجس، ولی لزوم تعفیر به خاطر اطلاق دلیل تعفیره. بولم همینطوره، بگیم هر اقسل یاد که اقسل صوبه که من اول ما لا یعکل لحمو، آقا هر چی که بول ما لا یعکل به روی لباست ریخ باید لباست بشوره، نگفته واحد یا متعدد، هیچ اسمی نبرده. ولی یک دلیل طبق این ما یه مرتبه اگر شستیم 10 تا هم که ملاقات کرد با بول، با بولهای حیوانات مختلف، میگیم اغسل، طبیعت هم حاصل میشه به اولین فرد نیست آقایون، دیگه تعددی حتی لازم نیست. ولی در مورد بول به خصوص نفس خاص دومی بارز شده که ملاقات با بول مقتضی 2 مرتبه شستنه، میگیم اون دلیل دومی که گفته است ملاقات با بول 2 مرتبه لازمه، اون دلیل اطلاق داره، چه میخواد قبلش ملاقات با نجس دیگری کرده باشه یا ملاقات با نجس دیگری نکرده باشه. پس بین جمع میشیم، جمع میکنیم، از یک طرف میگیم المتنجس لا یتنجس ثانیاً، بله، بنابراین اگر اولین بار ملاقات کرد جنس ما با نجسی، نجس میه نجس میشه، بار دوم سوم هم که ملاقات کرد دیگه نجاست جدیدی حاصل نمیشه. اما از یک طرف اون احکام مختصی که هست، مثل بول که 2 مرتبه شستنه، مثل ملاقات با سگ که تعفیر لازمه، اون احکام به خاطر دلیل مستقله و اون دلیل مستقل اطلاق داره، میگیم بنابراین هر دو را ملتزم میشیم، هم میگیم المتنجس لا یتنجس و هم میگیم اطلاق اون دلیل اقتضا میکنه که این مازاد را ما انجام بدیم، چه قبلا ملاقاتی شده باشه چه نشده باشه. روشن آقایان؟ این خب حالا یه آخر مرحوم سید در عبارت میگه و اگر اشتداد باشه دیگه لا اشکال فلکار، یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه اون اشکالی که میگن از عدم تداخل مسببات فضلا دقت کنی، چون میگن این که تداخل بشه در مسببات، میگیم 10 تا ملاقات یه شستن کافیه، این برخلاف اصل عدم تداخله. پس خودت این که یک مرتبه شستن کافی باشه، این میگیم به این که برخلاف اصل عدم تداخله. حالا بیایم یه طور حل دیگری کنیم، ما اون اینه که بگیم آقا نه، هر سببی که آمد نجاست آورد، اما دومی موجب اشتداد شد، سومی که آمد شدت نجاست را بیشتر کرد، چهارمی که آمد شدت بیشتر کرد. مثل این که آقا در این خانه اگر یک چراغ روشن بشه قضا روشن و نورانی میشه، چراغ دوم که آمد نور شدیدتر میشه، سومی که آمد نور اشتداد پیدا میکنه، مهاکذا. بله، حالا اگر بگیم در نجاست هم از این قبیله، هر نجسی که آمد، هر ملاقاتی که با نجس شد یک تنجسی حاصل شد، ملاقات با نجاست دوم تنجس را اضافه کرد، سومی تنجس اضافه کرد، و هاکذا. با سگ اگر ملاقات کرد تنجس اضافه شد. و اگر اینطور بگیم که دیگه خب پس این تداخل در اسباب هم نشد، هر سببی یه اثر خودش رو گذاشت و اثر خودش هم اینه که مسبب هم دو چیز رو آورد، دو مرتبه براد باید شست، یا مثلا باید تأثیر هم کرد. لذا سید میگه اگر ما آمدیم و قائل شدیم به اشتداد فلا اشکال، دیگه اشکال در تعدد سبب و مسبب و امثال ذالک هم لازم نخواهد آمد.
اجماعی که یه مرتبه کافیه شستن مخالف شما الان فرمودید.
بله،
ما داریم دلیل داریم که یه مرتبه شستن کافیه.
خب درست با اون قسمتش کافی نه، ولی اینکه در قسم تأثیر لازمه میگیم به خاطر اشتدادشه. اون سبب یه چیز زیادی آورد به نام شدت نجاست، اثر اون شدت نجاست هم تأثیر شد مثلا. یا در بول هم همینطور، شدت آورد عقب نجاست هم تعدد شد. این اگر باشه دیگه نت اشکال در تعدد سبب میشه، تداخل سبب میشه، نه تداخل مسبب. تمام؟ خیلی. پس با این کیفیت مسئله حالا منتها مرحوم آقای حکیم چون مسئله رو روی طبیعت اول بود، جمله شرطیه و عقب هر سببی مسببه، بعد آمده فرموده مسئله رو از باب تداخل اسباب و مسببات حل کرده، مرحوم آقا خوی میگه اصلا روایاتی که در مقام بار شده امر نیست بلکه ارشاده. ارشاد هم به معنای تعدد دیگه نیست، چون ارشاد مثل اخباره، همونطوری که اگر شما خبر دادید از یک شیئی که زید آمده، حالا بس 10 صورت خبر دادید، اما اصل آمدن زید که تعددی نداره، اخبار متعدده، بله مخبران به واحده. ایشون میگن این عباراتی که اغسل صوب کمن ابواب ما لا یکل لحمو و امثال ذالک، اینها امر نیست بلکه ارشاد به اینی که اون نجسه و رفع نجاست هم با قصد حاصل میشه. چون ارشاده بنابراین از قبیل سبب و مسبب نیست، بلکه به منظره اخبار، خبر دادن از این که آه یک چیز اینطوری حاصل میشه، پیوز عقب او هم باید این کار انجام داد. چون به منظره اخباره، پس بنابراین تعدد در مسبب لازم نمیاد، همونطور که 10 خبر از مخبران به واحد موجب تعدد مخبران به نمیشه، 10 تا هم که سبب جمع بشه به اصطلاح میگه، اصلا این کلمه سبب در روایات وارد نشده، 10 تا هم نجاست که وارد بشه در یک جایی، یک نجاست بیشتر حاصل نمیشه. پس اصلا المتنجس و لایتنجس یک چیزی میشه علا طبق القاعده، به هیچ گونه نیازی به مسئله تداخل اسباب و مسببات نداره. درست شد آقایون؟ پس این مسئله انشاءالله به این کیفیت ختم میشه. البته اشکالات در اینجا الا ماشاءالله سوای متعدده، دیگه بیش از این به فکر شما را مشبش نمی کنم، به همین مقدار این مسئله را تمام میکنیم، برسیم به مسئله دهم انشاءالله.